سلام و وقت بخیر. 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگوییم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با رافائلا یودیچ شارش دفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از کمک این اتحادیه سپاسگزاری کرده و خواستار ادامه کمک اتحادیه اروپا به افغانستان شده است. آقای کرزی در حساب تویترش دیروز نوشت که او در این دیدار آموزش را یک مسئله حیاتی برای افغانستان خوانده و از اتحادیه اروپا خواسته است که در زمینه رشد آموزش دختران و پسران افغان کمک جدی و همه جانبه کند. با گذشت تقریبا 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بسته کردند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد میگوید که افغانستان تکانهای تغییرات اقلیمی و اقتصادی به شمول خشکسالی را به طور دوامدار تجربه میکند. این اداره در توییت دیروز گفت که 80% خانواده ها در این کشور برای غذا و درآمد خود به زراعت متکی‌اند و حاصلات گندم امسال صرف 40% نیازمندی ها را مرفوع میسازد. این در حال است که سرازیر شدن سیلاب در بیش از 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان ده‌ها قربانی گرفته و خسارات مالی نیز وارد کرده است. رسانه‌های دولتی ایران به روز یکشنبه گزارش دادند که مقامات این کشور برگزاری یک جشنواره فیلم را به دلیل نشر پوستر بدون حجاب یک هنرپیشه زن لغو کرد. انجمن فیلم‌های کوتاه ایران پوستر سوسن تسلیمی، یک بازیگر سرشناس سینمای این کشور را نشر کرده بود. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دستور لغو 13 جشنواره انجمن فیلم کوتاه را صادر کرد. قرار بود که این جشنواره در ماه سپتامبر برگزار شود. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید با گذشت بیش از 500 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، این کشور بیش از نیمی از اراضی اشغال شده اش را پس گرفته است. آنتونی بلینکن به روز یکشنبه به تلویزیون CNN گفت که کیف برای آزاد ساختن همه سرزمین های اشغال شده اوکراین از چنگ روسیه جنگ دشوار پیش رو دارد. وی درباره آغاز عملیات ضد حمله نیروهای اوکراینی افزود که هنوز روزهای ابتدایی است و باید منتظر نتایج بود. اردوی سودان میگوید که دست کم 9 نفر به شمول 4 سرباز در نتیجه سقوط یک طیاره غیر نظامی در این کشور جان دادند. اردو در اعلامیه گفت که این رویداد شام دیروز در میدان هوایی پورت سودان در جنوب این کشور رخ داد. در اعلامیه آمده که یک کودک در این سانحه زنده مانده است. میدان هوایی پورت سودان در حال حاضر یگانه میدان هوایی فعال در سودان است، کشوری که درگیر جنگ بین اردو و گروه شبه نظامی است و این جنگ تا حال نزدیک به 4000 کشته بر جای گذاشته است. و مقام‌های اکوادور به روز یکشنبه گفتند که بر اثر درگیری بین اعضای گروه‌های جنایتکار در یک زندان دست کم 5 زندانی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اداره زندان سنای در بیانیه گفت که درگیری بین زندانیان مربوط به گروه‌های جنایتکار رقیب شام روز شنبه و صبح روز یکشنبه در زندان نمبر 1 در شهر غربی گویاکل رخ داد. در بیانیه همچنان گفته شده که زخمیان در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب و موضوعات را به شما داریم. در ادامه اعتراض ایران به رعایت نشدن حقابه این کشور توسط طالبان، یک عضو پارلمان ایران از تلاش‌ها برای فشار دادن طالبان سخن گفت.
وی که سابق سفیر ایران در کابل بود گفت بستن سفارت طالبان در تهران یا کاهش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی با طالبان گزینه‌هایی است که در یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی زیر بررسی قرار دارد.
سیلاب های مرگبار و ویرانگر در شماری از مناطق افغانستان.
امی رقم سیلاب آمده که ایچ امی پسل و زمین که بود ای بیخی معلوم نمیشن.
ایجاد یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه در کابل زمینه کار را برای چندین زن فراهم کرده.
بخصوص در همچه شرایط که از خیلطان میدانیم که خانما حق کار کردن رو در بیرون ندارن. من بسیار خوشحال هستم که در همچه جای کار میکنم.
مطبوعات جهان در باری افغانستان را هم مرور میکنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 2 مای اسد سال 1402 خورشیدی و 24 مای جولای سال 2023 میلادی است. برخی از نمایندگان پارلمان ایران به دنبال استفاده از ابزار غیر دیپلماتیک برای فشار بر طالبان هستند تا توافق بر سر حقابه ایران به گفتی آنها رعایت شود. مقامات حکومت و نمایندگان پارلمان ایران طالبان را متهم کردند که علی‌رغم وعده‌های شفاهی حقابه ایران را تامین نمی کنند. در همین حال گزارش شده است که وزارت داخلی ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور.
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفته که شورای عالی امنیت ملی ایران به دنبال راه‌های غیر دیپلماتیک است که حقابه ایران را از دریای هلمند به دست آورد. وی که سابق سفیر ایران در کابل بود گفت بستن سفارت طالبان در تهران یا کاهش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی با طالبان گزینه‌هایی است که در یکی از کمیته‌های شورای عالی امنیت ملی زیر بررسی قرار دارد. مالکی این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری عصر ایران که روز یکشنبه منتشر شد بیان کرد. فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت مردم سیستان بلوچستان به دلیل کمبود آب با وضعیت بسیار بد روبرو هستند و مردم از روستاهای خود کوچ می کنند. دریای هلمند که در نهایت به جهیل هامون در سیستان بلوچستان ایران می ریزد سال هاست که سبب تنش بین دولت‌های ایران و افغانستان بوده است. مقامات ایرانی مدعی هستند که افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بر اساس قرارداد هلمند بدهد. در قرارداد این میزان آب در سالهای معمولی و آبی ذکر شده، اما در شرایط دیگر به سطح آب بستگی دارد. علیرضا نظری یکی دیگر از نمایندگان پارلمان و رئیس کمیسیون زراعت و آبیاری نیز تایید کرده که شورای امنیت ملی ایران در حال بررسی امکانات موجود در حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حل مشکل سیستان بلوچستان است. آقای نظری می افزاید موضوع مطالبه ایران از دریای هلمند در جلسه کمیسیون با معاونان وزارت‌های آب و امور خارجه بررسی شد. وی در گفتگوی روز یکشنبه با خبرگزاری نیمه دولتی مهر از چیزی که عدم تأمین حقابه ایران توسط طالبان خواند انتقاد کرد. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات تازه مقامات ایران اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این گفته که مقامات ایرانی نباید در مورد مسئله حقابه از فشار و زور استفاده کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در کنفرانس درباره حقابه ایران از دریای هلمند گفت که افغانستان از خشکسالی شدید رنج می‌برد و در بند کجکی آب کافی برای رسیدن به سیستان بلوچستان وجود ندارد. خان محمد تکل وزیر سابق آب و انرژی در دوران جمهوریت و کارشناس مدیریت آب در مقاله‌ای که در فیسبوک خود منتشر کرد از اینکه مقامات ایرانی در مورد حقابه هلمند از لحن تند و تهدیدآمیز استفاده می‌کنند و طالبان به گفته وی قاطعانه پاسخ نمی‌دهند انتقاد کرده است. وی نوشته ابتدا باید به صورت سنجیده آب به ایران رها شود. ثانیاً صدها پمپ آب توسط ایران در مرز در سمت چپ دریای هلمند برخلاف قرارداد نصب شده که صدها میلیون متر مکعب آب در سال پمپ می کنند. اگرچه وزارت خارجه و داخلی ایران به طور رسمی در مورد موضوع فشار بر طالبان از راه های غیر دیپلماتیک اظهار نظر نکرده اند، اما در سالهای گذشته در شرایط مشابه مقامات ایرانی محدودیت ها را برای مهاجران افغان افزایش دادند. جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران به افزایش محدودیت‌ها برای پناهجویان به عنوان یکی از گزینه‌هایی که ایران در دست دارد اشاره کرده بود. بر اساس آخرین گزارش‌ها، وزارت داخله ایران اسکان و اشتغال مهاجران افغان را در برخی شهرها از جمله کرمانشاه ممنوع کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مردم در مناطق سیلاب زده در افغانستان خواستار کمکند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان در بیش از 3 شبانه روز گذشته دست کم 31 نفر جان باختند و دهاتن دیگر هنوز ناپدیدند. جاری شدن سیلاب باعث تلف شدن مواشی و تخریب زمین های زراعتی نیز شده است. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وحید حقمل از ولسوالی رشیدان غزنی می گوید روز یکشنبه این ولسوالی شاهد یک سیلاب مهیبی بود که تلفات جانی نداشت ولی خسارات مالی هنگفته و جا گذاشت. وی که 25 ساله و پدر یک فرزند است در صحبت با رادیو آزادی افزود که سیلاب پل و پلچک ها را در این ولسوالی در 50 کیلومتری جنوب غرب شهر غزنی از بین برد و هنگام جمع حاصلات و درو با کردها سرازیر شد.
ما که بودیم در مرکز ولسوالی بودیم، امی رقم سیلاب آمده که هیچ امی پاسل و زمین که بود ای بیخی معلوم نمیشه، امی تقریبا امی یک متر سیل در بال چی رفته، در زمین ها رفته، خیلی زیاد تاوان کردن. مواشین طلب نشده، فقط پول پلچک ها و حاصلات از بین رفته.
آقای حقمل می افزاید هنوز کدام کمک با آسیب دیدگان در ولسوالی رشیدان صورت نگرفته است. سیلاب ها در 3 روز اخیر در 8 ولایت میدان وردک، کابل، غزنی، پکتیا، نورستان، خوست، ننگرهار و کنر سرازیر شد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در حکومت طالبان روز یکشنبه درباره آخرین ارقام تلفات و خسارات معلومات داد. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت گفت که طبق ارقام دست داشته در اثر این سیلاب ها 10 نفر کشته، زخمی و ناپدید شدند و خسارات جبران ناپذیر وارد شده است.
بر اساس گزارش های ابتدایی متاسفانه تلفات برخواسته از این سیلاب ها وحشتناک و جبران ناپذیر است که از جمله به تعداد 31 تن شهید، 41 تن مفقود، 74 تن زخمی، به تعداد 604 منزل به گونه کلی و قسمی تخریب، بیشتر از 250 رسم مواشی تلف و حاصلات صدها جریب زمین زراعتی و باغ ها از بین رفته است.
آقای رحیمی افزود که تیم‌های این وزارت در همکاری با وزارت دفاع و دیگر ارگان‌ها و مؤسسات برای رسیدگی به آسیب دیدگان تلاش می‌کنند و عملیات جستجو و نجات و ارائه خدمات و کمک‌های عاجل را به پیش می‌برند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان چند روز پیش گفت که از اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب‌ها در شمار از حوزه‌های دریایی افغانستان وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزود که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. ملل متحد در این اواخر گفت که افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که در سال 1401 خورشیدی حدود 216 مؤسسه داخلی و خارجی را در افغانستان منحل کرده. بنابر ادعای طالبان دلیل این اقدام عدم فعالیت شفاف این مؤسسات بوده. پیش از این برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در گزارش گفت که به دنبال ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، 94% مؤسسات فعالیت‌های خود را در این کشور محدود و یا متوقف کردند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز در نشست حسابدهی دولت و ملت با ارائه گزارش سالانه خود میگوید که فعالیت 4 مؤسسه خارجی و 212 مؤسسه داخلی را در سال 1401 منحل کرده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت گفت که از سوی دیگر در سال 1401 خورشیدی 21 مؤسسه خارجی و 355 مؤسسه داخلی که همه غیر دولتی اند ثبت این وزارت شدند.
در حال حاضر 273 مؤسسه خارجی و 2121 مؤسسه داخلی ثبت دارند و از این میان 216 مؤسسه غیر دولتی منحل شدند.
دولت کورونای موسوب گدون 214 غیر دولتی مؤسسه منحل شویدی.
این در حال است که عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که هدف از وضع محدودیت‌ها بر این مؤسسات عدم شفافیت فعالیت این مؤسسات بوده است.
تمامی مؤسسات، نهادهای خارجی و بین‌المللی باید هماهنگ با حکومت‌ها فعالیت بکنند. هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که یک نهاد خارجی، یک مؤسسه سر خود با اهدافی که خودش برای خود ترسیم می‌کنه در واقع او فعالیت بکنه. بنابراین برخی محدودیت‌هایی که اعمال شده من پیشتر اشاره کردم، با توجه به نیازهای ملی ما، با توجه به منافع ملی ما مورد توجه قرار گرفته و ما می‌خواهیم که نظارت همه جانبه وجود داشته باشه تا خدای نخواسته فردا تهدیدات امنیت ملی ما در واقع مورد توجه قرار نگیره.
این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP به روز جمعه در گزارش تازه خود گفت که پس از ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، حدود 94% از مؤسسات غیر دولتی در افغانستان فعالیت‌های خود را محدود و یا متوقف کردند. در همین حال شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید که ممنوعیت کار زنان تأثیر مستقیم بر منحل شدن مؤسسات در افغانستان داشته است. او بر رادیو آزادی گفت:
طبیعی است با ممنوعیت کار زنان مطمئنن که کار اون مؤسسات در حالت توقف در آمد و آرام آرام به سوی منحل شدن رفت. اما یک تعداد مؤسسات دیگر توسط خود وزارت اقتصاد عمدن متوقف ساخته شده و منحل گردیده است، به اساس دلایلی که پیش وزارت اقتصاد است، چون اکثریت کارمندان این مؤسسات را بانوان تشکیل میداد و ممنوعیت و محدودیت کسی حکومت بالای زنان وضع شده، مطمئنن به اونا اجازه کار در مؤسسات دادن نمیشد. بنابراین میتونه یک اقدام بس نادرست و از لحاظ اقتصادی یک گام ناسنجیده تلقی شود.
او می افزاید که این می تواند بر اقتصاد خانواده های تأثیر بگذارد که تنها نانآورشان زنان بودند. هرچند حکومت طالبان می گوید که ممنوعیت کاری زنان دائمی نیست و هنوز هم تعداد از زنان در سکتور صحت، آموزش و خدمات ملکی کار می کنند، اما بر اساس گزارش های مختلف سازمان ملل متحد، ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد افغانستان، توزیع کمک های بشردوستانه و فعالیت مؤسسات تأثیر گذاشته. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، در کنار دیگر محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران، کار زنان در اداره‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد را منع کردند. هرچند سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شدند، اما طالبان وضع این محدودیت‌ها را موضوع داخلی افغانستان خوانده و تغییری در این سیاست‌هایشان نیاوردند.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا مطلبی را درباره سیلاب‌های اخیر در افغانستان که ده‌ها قربانی گرفته نشر کرده است. در مطلب می‌خوانیم که عملیات جستجو برای یافتن ده‌ها تن از ناپدید شدگان در ولایت میدان‌وردگ ادامه دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در بیش از 3 شبانه روز گذشته اضافه از 30 تن بر اثر جاری شدن سیل جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در نشست خبری در کابل گفت که در مجموع 31 نفر در مناطق مختلف افغانستان جان باخته، 74 تن زخمی شده اند و 41 تن دیگر ناپدیدند. بیشترین تلفات در ولایت میدان وردگ به مردم وارد شده است. در این ولایت حداقل 26 نفر جان باختند. دیلی میل در بخش از مطلب به بیانیه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشاره کرده که گفته است ارگانهای حکومت طالبان و مؤسسات با سیلاب زدگان کمک می کنند، اما به علت محدودیت های طالبان بر کار زنان در مؤسسه های خارجی و داخلی در افغانستان، فعالیت مددرسانی در مجموع تحت تأثیر قرار گرفته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه روز شنبه گفته بود که به دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که در برخی مناطق افغانستان احتمالاً سیلاب سرازیر شود. روزنامه بزنس استاندارد چاپ هند درباره اقدام طالبان برای بستن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا کرده که به دلیل عدم رعایت توصیه های این وزارت به بستن آرایشگاه ها دستور داده شد. در مطلب بزنس استاندارد به نقل از مقام های طالبان می خوانیم که توصیه های به مالکان آرایشگاه ها چند ماه پیش ابلاغ شده بود، اما برخی از آرایشگران به رادیو آزادی گفتند که هیچ توصیه را دریافت نکردند و شماری دیگر گفتند که توصیه ها را رعایت کردند و با آن هم طالبان دستور دادند که آرایشگاه‌های زنانه مسدود شوند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ششم ماه جولای گفته بود که به چند دلیل تصمیم گرفته شده است که آرایشگاه‌های زنانه مسدود شوند. با گفته وی از نظر شریعت جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. این مقام طالبان گفته که در آرایشگاه‌ها به زنها موهای اضافی پیوند می شود و ابروی زنها چیده می شود که به سخن او در تضاد صریح با شریعت است. بر اساس دستور طالبان آرایشگاه‌های زنانه سر از پس فردا سه‌شنبه چهارم ماه اسد بسته خواهند شد. یک منبع در اتحادیه کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان به رادیو آزادی گفته است که با بسته شدن 12,000 آرایشگاه زنانه در سرتاسر این کشور 60,000 زن بیکار خواهند شد.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند به دلیل گسترش روزافزون تب خونریزی دهنده کانگو خوردن گوشت را کم کردند. برخی از قصاب‌ها نیز می‌گویند که در این اواخر فروشاتشان کاهش یافته، اما دکتران می‌گویند این بیماری از طریق خوردن گوشت نه، بلکه از طریق خون مواشی مصاب به تب کانگو به انسان انتقال می‌کند. بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم میوندوال باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید مردم منطقه آنان خرید و استفاده از گوشت مواشی را به دلیل کم کردند که به بیماری کانگو مبتلا نشوند. میگوید تا کنون در منطقه آنان هیچ واقعه مثبت تب کانگو ثبت نشده، اما مردم از گسترش این بیماری نگرانند. او به رادیو آزادی گفت:
خلکو ده زیت گوشت خوردن کم کردید؟
حبیب الرحمن باشنده هلمند هم میگوید در عید گذشته که مردم زیاد قربانی کردند، نگرانی مردم محل در مورد گسترش مرض کانگو بیشتر شده بود.
واقعا هم در عید قربان که از گوشت مواشی کوچک استفاده شده، مرض کانگو به وجود آمده. بسیاری از مردم را با مشکلات دست و گریبان کرده. اکنون مردم از گوشت مواشی کوچک رو گشتاندن تو از مرض کانگو جلوگیری کنند.
کوچنی مال و گوشت شاور گرزولیده در صورت اگر کانگو مریضی لمن زیوسی.
زلگی که باشنده ولایت پروان است نیز نگران است و میگوید در منطقه شان شماری از مواشی به دلیل مرض کانگو تلف شدند.
دغه ناروغی دیره خلق ته هم
بیماری به بسیاری از مردم هم از طریق گوشت منتقل شده، به خاطر که اگر کدام مواشی به این بیماری مبتلا باشد، وقتی که حیوان ذبح شود و شخص از گوشت آن بخورد، طبعا این بیماری به آن شخص منتقل می شود.
یک قصاب به نام بشیر احمد که در شهر لشکرگاه هلمند قصابی می کند می گوید از چند ماه به این سو کسانی که از نزد او هر روز گوشت می بردند، اکنون روزهای محدودی در هفته برای خرید گوشت می آیند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار کسان هستند که در مقایسه با گذشته اکنون گوشت خاصی نمی برند. مشتریانی که داشتم هر روز گوشت می بردند، هر روز می آمدند و حساب نمی کردند که این یک سیر است، نیم سیر است، جای چارک است و چقدر است. اکنون اون مشتریان نیستند. اکنون با مقایسه گذشته آنقدر گوشت فروخته نمی شود.
اما دکتران میگویند تب کانگو تنها از طریق خون حیوانات قابل انتقال است و از طریق گوشت پخته شده، به خاطر سرایت نمی کند که ویروس کانگو در حرارت بالای 56 درجه از بین می رود. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی به رادیو آزادی گفت
دغه غوخه چې قصابان خو می دوانه مثلا رویزان دی دا هم سبب دې سبب کېدل شي چې ویروس پدې کې شتون ولري د کوم او هغه کورونا چې ولکېږي هغه ته کېدای شي هغه په خوند مینده یو هغه شپزان چې رسکش پلاس نه لري کېدای شي خپل ځان وارزکی یا خپل ځان زخمی کې دی او دغه پوسټ باندې یا چړې پوسټ باندې او هغه وینه یو افراز چې په هغه کې دی هغه ور داخل شي او دغه شخص د کانګو په ناروغي باندې اختش چې موږ یې دی پیخي حمله رو دغه ویروس د کانګو چې دا هغه د شپږ 50 درجه حرارت تر لاندې په زر دی نیم ساعت کې لمنځځي.
کانګو بیماری ویروسی است که از طریق خون مواشی به انسان سرایت میکند که در برخی موارد کنه آلوده عامل انتقال آن از حیوان به انسان میباشد. دکتران میگویند نگهداری گوشت در یخچال و پوشیدن دستکش هنگام توته کردن گوشت از راههایی هستند که میتوانند احتمال انتقال این بیماری به انسان را کم کنند. خواستیم دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در مورد واقعات تازه مرض کانگو بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سازمان جهانی صحت هفته گذشته در گزارش خود در مورد بیماری های ساری در افغانستان گفته بود که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 494 واقعه مثبت بیماری کانگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد این گزارش در این مدت 47 تن بر اثر این بیماری در 16 ولایت جان باختند.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. بیاد داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:08 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
سه تن از خواهران در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه زمینه یک کار را برای 15 زن دیگر فراهم کردند. آنها 500 هزار افغانی در ایجاد این کارگاه و فروشگاه سرمایه گذاری کردند. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
سه تن از دختران به نامهای آلیه، حریر، فرهناز، فریبرز و مهریه یک برند لباس را به نام حریر که شامل یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه، کیف و کفش می شود در کابل ایجاد کردند. آلیه حریر یکی از این بانوان که 23 سال سن دارد از ادبیات پشتوی پوهنتون کابل فارغ شده. میگوید نظر و علاقش به کارآفرینی به گونه مشترک این کار را با دو بانوی دیگر آغاز کردند. او بر رادیو آزادی گفت
ما سه نفر خواهرها یک جای شدیم چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگر چی در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
فرهناز فریبرز یک تن دیگر از این بانوان میگوید که در این برند لباس در مجموع 500 هزار افغانی سرمایه گذاری کردند. او میگوید که به هدف ایجاد کار برای زنان و علاقش به لباسهای افغانی این برند را ایجاد کرده است. به بیان بانو فرهناز با ایجاد این کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس در کل برای تعداد 15 تن فرصت کار ایجاد شده است.
دیر خوشحالیم لخپل کار سخه.
بسیار خوشحالم از کارم. انشاءالله کار ما پیشرفت خواهد کرد. زنان با ما در بخش گلدوزی و موردوزی، در بخش مدلینگ، در بخش فروشات و بخش آنلاین ما کار میکنن.
جلی دست از مون په آنلاین بخش که مون سر کار کی؟
با بیان بانو فرهناز در کنار فروشات حضوری در یکی از مراکز فروش در کابل به گونه آنلاین نیز سفارش میگیرند و اجناس را به فروش میرساند. یکی از کارمندان این برند لباس که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید از این که برایش فضای کاری ایجاد شده است خرسند است. او بر رادیو آزادی گفت
بخصوص در همچه شرایط که از خودتان میدانین که خانما حق کار کردن را در بیرون ندارند و بسیار خوشحال هستم که در همچه جای کار میکنم. یعنی به خانمام انگیزه میتونم که یعنی خانمام میتونن در بیرون کار کنن پیشرفت کنند، ترقی کنند.
این برند لباس در حال ایجاد شده است که بسیاری از زنان پس از ممنوعیت کار در اداره‌های غیر دولتی بیکار شدند و بیشتر زنان تجارت پیشه سرمایه‌هایشان را از افغانستان بیرون کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان بارها گفتند که زمینه تجارت برای بازرگانان از جمله زنان در افغانستان فراهم است، اما طالبان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی منع کردند و در کنار محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان، اخیراً دستور ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را هم صادر کردند.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. من ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردم. در ادامه با همکارم باشید.